facebook.com/radiofarda.
تورم افسار گسیخته در ایران همچنان دوام دارد و جریان، و در حالی که وعده هایی از سوی مسئولان برای کاهش قیمت گوشت مرغ داده می شود، این وعده ها با انتقادات تند و تیز هم مواجه است. محمد زرقامی.
اواخر فروردین ماه 1399 جوجه کشی انبوه با بیل مکانیکی یا زنده زنده. سوم آذر 1399 افزایش باور نکردنی قیمت مرغ در بازار غیر دولتی به روایت فروشندگان و شهروندان.
میدون زنگ زدم مرغ چنده؟ گفته 34,000 تومان. چند بیارم بفروشم به دست مشتری؟ دیروز مرغا خریدم 31 تومان. چطوری بیارم به مردم بفروشم؟ آیا میتونم؟
دلیل این افزایش به گفته امید گیلانپور از معاونان جهاد کشاورزی،
مشکل کمبود عرضه است که به واسطه کمبود نهاده ها در تامین مرغ به وجود اومده. ما برای تامین پروتئین های حیوانی کشور به شدت وابسته هستیم به واردات نهاده های دامی، و به رغم تمامی تلاش هایی که توسط بانک مرکزی و همکارانمون در بدست سمت انجام شده، به واسطه تحریم های ظالمانه و یک جانبه ای که علیه ما اعمال شده، حجم، ترکیب و تواتر تامین نهادهای دامی دچار مشکل بوده در طی ماه‌های گذشته.
در آن زمان هم جوجه کش‌ها دلیل اقدام خود را گرانی نهادهای دام و تامین غذای جوجه‌ها عنوان کردند. شهروندانی که هنوز آن تصاویر را فراموش نکردند، لابد با کمی تعمق به صحبت‌های عباس قبادی، دبیر ستاد تنظیم بازار، نگاه می‌کنند. آقای قبادی با نگاهی به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، علت العلل گرانی گوشت مرغ را نبود جوجه ریزی کافی در مقطع مهر ماه دانسته است. حتی اگر جوجه ریزی هم انجام می شد، از کجا معلوم که قیمت مرغ گران نمی شد؟ این پرسشی است که شهروندان مطرح می کنند. محمد علی اصفهانی، معاون سازمان تعزیرات حکومتی، با اعلام ناتوانی مجموعه تحت مدیریتش در برخورد با این حجم گسترده از گرانفروشی ها در این باره به نکته کلیدی اشاره کرده است.
زمانی که ما ورود میکنیم باید همه غذایا تعدیل شده باشه، یعنی به میزان مورد نیاز مردم کالا ارائه بشه. اگر در همون شرایط هم ما افراد داریم که تخلف کنن و زیاد طلبان، ما با اون افراد معدودی که تخلف میکنن باید برخورد بکنیم.
اما مجلس شورای اسلامی و اکثریت اصولگرای آن به همراه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای و اطرافیانش بدون ارائه راهکار مشخصی تحریم های آمریکا را نه توضیح مسئله که توجیهی برای گرانی ها می دانند.
مشکل اقتصاد کشور نداشتن راهکار یا ندانستن راهکار نیست. راهکارها رو کارشناسا می دونن.
پژواک همین صداها را می توان در صحبت‌های تند و انتقادی نمایندگان رهبر در دیگر شهرها هم دید. حجت الاسلام محمد علی آل هاشم در تبریز.
همون گونه که مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوه فرمودند، همه چیز که ربطی به تحریم ها ندارد. گرانی مرغ چه ربطی به تحریم دارد؟ اون وقت جالبه که دستگاه‌های نظارتی ما هم به نظرم کوتاهی می‌کنند. چطور یک مغازه با مغازه دیگر قیمت‌ها متفاوته در کنار هم؟
در مجلس شورای اسلامی گرانی‌های سرسام‌آور به اهرم فشاری بر دولت حسن روحانی تبدیل شده. دعوت مجلسی‌ها از وزرای جهاد کشاورزی و صنعت و معدن تا حضور نیافتن آنها در این جلسه به دلیل همزمانی آن با جلسه دولت هم حاشیه است که بر متن گرانی کالاهای اساسی تلمبار شده است. نگاهی کنیم به صحبت‌های اخیر ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مجلسی که روز پنجم آذر درباره گرانی‌ها به حسن روحانی رئیس جمهور ایران تذکر داد. آقای اسماعیلی دلیل گرانی‌ها را خود تحریمی دولت توصیف کرده است.
این 4 رکن اصلی بازار که بایستی در سطح سفارش‌ها اهمیت کالاهایی که باید وارد بشه، از نظر مردم کار اساسی و بقیه مواردی که در توزیع این بحث و در ترخیص اینها از گمرک کرد. عدم بهتاب رسوبی که الان متاسفانه 4 میلیون تن بالا مهران رسوب کالا داره تو گمرک کرد. همه اینها به نظر من جدا از کردم ما نمیتونیم نبید بگیم بحث تحریم ما رو برمیگرده به خود تحریمی که ما خودمون درست کردیم.
اما آنها که سرد و گرم بازار کالاهای اساسی را چشیده اند، گرانی های اخیر را معلول دو دلیل عمده می دانند. محمد رضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع لبنی ایران:
افزایش هزینه های تولید تابعی از تصمیم گیری هایی است که در سطح اقتصاد کلان و روابط خارجی کشور انجام شده.
خب با این تفاسیر عده‌ای باید در روزهای خطرساز کرونا زده در صفهای طویل تجمع کنند تا بلکه مرغ ارزان تازه یا یخی به قیمت دولتی تهیه کنند و فروشندگان بازار غیر دولتی هم مستصل از مواجهه با مشتریان خود هستند.
حالا مثلا شما اسم بگو دیدوتالو ما چقدر مرغ مگه فروختیم؟ 300 کیلو نفروختیم. 7 نفر آدم داره اینجا کار میکنه. همه هم خداوکیلی مستاجرن. دو تا سه تاشون رو بیرون کنه. خب میشه چیکار کنید؟ خب یارو میگه من یه مرغ میخوام بذارم کف تراکتور میشه 80000 تومان. به خدا زودش نمیرسه بخرم.
در چنین اوضاع و احوال نامشخصی، حشمت الله عسکری، معاون اقتصادی استاندار تهران، وعده داده که در روزهای آینده ورودی مرغ گرم به تهران به 600 تن در روز افزایش پیدا کند. آقای عسکری گفته است که تلاطم بازار مرغ اکنون فرو نشسته و مرغی که 37 و 38 هزار تومان به فروش می رسید حالا به گفته او 28 هزار تومان معامله می شود. هرچند این قیمت با قیمت دستوری دولت 20400 تومان فاصله دارد، اما معاون اقتصادی استاندار تهران وعده داده است که با آنچه او تشدید نظارت و برخورد با متخلفان نامید، مرغ به قیمت مصوب در بازار عرضه شود.
جامعه
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
در پی آزادی کایلی مور گیلبرت از حبس جمهوری اسلامی، گزارش هایی درباره این پژوهشگر استرالیایی بریتانیایی منتشر شده است. رضا ولیزاده از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
کایلی مور گیلبرت، پژوهشگر و استاد دانشگاه استرالیایی بریتانیایی 33 ساله، بیش از 2 سال از عمرش را در ایران و در زندان گذراند. اگرچه طبق حکم دادگاه او باید 10 سال در زندان میماند، اما مذاکرات برای تبادل او با 3 زندانی ایرانی در تایلند به آزادی او در روز چهارشنبه منجر شد. خانم مور گیلبرت که تابستان سال 97 برای شرکت در نشستی به ایران رفته بود، حین بازگشت در فرودگاه خمینی دستگیر و به اتهام جاسوسی به 10 سال زندان محکوم شد. یک روز پس از آزادی او از زندان اوین، مقام‌های تایلندی تایید کردند 3 زندانی تبعی ایران را که در این کشور در حبس بودند به تهران فرستادند. نشریه استرالیایی ایج نوشته است منابع دیپلماتیک و مقام‌های ارشد دولتی تایید کردند 2 سال پیش وقتی مقام‌های فرودگاهی در تهران متوجه شدند کایلی مور گیلبرت با یک شهروند اسرائیلی رابطه دارد، او را بازداشت کردند. همزمان با آزادی خانم مور گیلبرت، رسانه‌های نزدیک به محافظه‌کاران و نهادهای امنیتی در ایران از جمله مشرق نیوز و جهان نیوز در گزارش‌هایی که متن آنها کاملاً مشابه است مدعی شدند او از 25 سالگی به حین آشنایی با فردی اسرائیلی تبار با نام روی بینوکوویتس جذب سرویس جاسوسی اسرائیل شده و مذهب خود را از مسیحیت به یهودیت تغییر داده است. به ادعای این گزارش‌ها، خانم مور گیلبرت با توصیه سرویس جاسوسی اسرائیل به تحصیل در رشته مطالعات آسیا، خاورمیانه و حوزه اسرائیل دانشگاه کمبریج لندن مشغول شده و پس از پایان تحصیلات به پادگانی در اسرائیل رفته تا آموزش‌های لازم را ببیند. وبسایت جهان نیوز در این گزارش مدعی شده است خانم مور گیلبرت در پوشش یک پژوهشگر مطالعات اسلامی مأموریت داشته تا اطلاعاتی در حوزه‌های مختلف از جمله هسته‌ای، اقتصادی، سیاسی و دور زدن تحریم‌ها به دست بیاورد. کایلی مور گیلبرت سال گذشته در نامه‌ای از زندان اوین نوشته بود سپاه پاسداران به او پیشنهاد کرده تا در ازای کاهش حبس برای این نهاد نظامی جمهوری اسلامی جاسوسی بکند. خانم مور گیلبرت در نامه خود نوشته بود در صورتی که او پیشنهاد جاسوسی را میپذیرفت آنگاه حکم 13 ماه زندانش تایید میشد و چون این مدت را پیشتر در اوین گذرانده بود بلافاصله آزاد میشد. نشریه دیلی میل استرالیا هم نوشته است این استاد دانشگاه ملبورن پس از 12 ماه مذاکره در سطح بالا بین مقامهای ایران، استرالیا و تایلند آزاد شد. خبرگزاری فرانسه درباره هویت افرادی که در ازای آزادی خانم مور گیلبرت آزاد و به ایران منتقل شدند نوشت دو نفر از آنها به نامهای مسعود صداقت‌زاده و سعید مرادی به عنوان زندانی منتقل شدند، در حالی که فرد سوم به نام محمد خزائی در ماه اوت شامل عفو سلطنتی شده است. به گفته مقامهای تایلندی این سه نفر در جریان طرح بمبگذاری سال 2012 دستگیر شدند. در بهمن ماه 1390 در پی انفجارهایی در یک خانه تیمی در بانکوک سه ایرانی در حالی که به گفته شاهدان محلی زخمی بودند از این خانه گریختند. پلیس تایلند دو تن از این افراد را در تایلند دستگیر و آنها را به بمبگذاری علیه اهداف اسرائیلی متهم کرد، اتهامی که ایران در آن زمان رد کرد.
رضا ولی‌زاده از رادیو فردا گزارش می‌داد. در اینجا مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا به ملاقات میمنت حسینی چاوشی استاد دو تابعیتی می‌رود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات تابعیت مضاعف استرالیا را دارد. در سفرش به ایران بازداشت شد. دلیل بازداشت و محکومیتش تحقیقاتی است در زمینه جمعیت شناسی و الگوی باروری در ایران. میمنت حسینی چاوشی جمعیت شناس، پژوهشگر و استاد دانشگاه ملبورن استرالیا است. او پس از پایان تحصیلاتش در مقطع دکترا به عنوان کارشناس در دفتر جمعیت و سلامت وزارت بهداشت ایران مشغول به کار شد. پس از سالها کار در این وزارتخانه بازنشسته شد، به استرالیا رفت و کارهای تحقیقاتی خود را در دانشگاه ملبورن از سر گرفت. تغییر ساختار سن، ازدواج و برنامه ریزی خانواده، ارزیابی روندهای اخیر باروری در ایران و باروری ناخواسته در میان جوانان ایرانی عنوان چند مقاله از ده ها مقاله اوست که در وبسایت دانشگاه ملبورن استرالیا و مجلات معتبر علمی منتشر شده. این محقق کتاب‌هایی هم در زمینه تنظیم خانواده و سیاست‌های جمعیتی در ایران تألیف کرده. تحولات باروری در ایران، انقلاب و تولید مثل عنوان یکی از کتاب‌های اوست در مورد تحقیقات مشترکش با دو محقق دیگر، محمد جلال عباسی شوازی و پیتر مکدونالد. کتابی که در سال 1389 برنده جایزه کتاب سال در ایران شد. میمنت حسینی چاوشی آبان سال 97 به دعوت وزارت کار و سازمان بهزیستی به ایران رفت تا در کنفرانس منطقه‌ای سالمندی سخنرانی کند. اما پس از کنفرانس، هنگام خروج از ایران در آذر ماه سال 97 توسط مأمورین امنیتی بازداشت شد. دو ماه در بازداشت بود و تحت بازجویی. در بهمن 97 با وثیقه آزاد شد، اما او را ممنوع الخروج کردند، ممنوعیتی که هنوز هم ادامه دارد. اتهامش اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده. مصادیقش پژوهش‌های او بود، به ویژه در زمینه الگوی باروری و سیاست‌های جمعیتی در ایران. حکم 5 سال زندانی که به این اتهام برای میمنت حسینی چاوشی در دادگاه انقلاب تهران صادر شده، حکم بدوی است. اما در صورت تایید، این پژوهشگر به جای تحقیق در دانشگاه ملبورن باید 5 سال را پشت دیوارهای بلند زندانی در ایران سپری کند.
راس ساعت 11 شب ایران لحظاتی دیگر اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا با کیان معنوی.